أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد فآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا.
آمد در مورد حضرت بگه، در حال که اگر یه جا در زندگانی پیامبر ما میبینیم حضرت یه چیزی رو مثلا اعتنا نمی کنن، یه چیزی رو میگن من نمی دانم، یه چیزی رو خبر نمی دهن، اینو همش حکمت داره، همش یه دلیلی داره که بعضی از اون موارد رو در آیات قرآن میتونیم پیدا کنیم. یکی از اون آیات که گاهی ممکن استناد بکنن این بخش از این آیات است که الم یجد که یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا. یتیم رو امام علیه السلام میفرماید یک دوری که یک گوهری که یک دانه است، یعنی دیگه دومی نداره. و زال رو و وجدک ضالا فهدا، یعنی این که تو گم شده بودی در میان مردم و خدا و خداوند هدا الناس الیک، خداوند هدایت کرد مردم رو به سوی تو، یعنی تو رو به اونها معرفی کرد. یعنی این مردم که شعورشون نمیرسه که توی پیامبر کی هستی، که تو شدی مأوای مردم، تو شدی هدایتگر مردم، مردم به سوی تو هدایت شدن. خب ببینید معنا اصلا دقیقا نقطه مقابله، یعنی نه اون معنایی که از لغت آدم استفاده میخواد بکنه. این همون نکته ایست که شب اول شاید خدمتتون جسارتاً عرض کردم، اینی که رویه عاقلانه در واقع برخورد کردن با یک متن یک سخن، اینی که اگر یک کلمه‌ای، یک مطلبی، یک ترکیبی، یک جمله‌ای رو ما متوجه نشدیم، مثلا سوال بر اون پیش اومد، خب میریم از گویندش میپرسیم و وجدک ضالاً فهدا، ما تو رو گمراه یافتیم بعد هدایتت کردیم. خب یعنی چی؟ خب نفهمیدم یعنی چی. ضالاً یعنی چی؟ خب حالا از این معنا این استنباط هم بکنیم دیگه. خب ببینید مثلا امام زمان علیه السلام رو کی الان میده سراغش؟ این القابی که برای حضرت فرمودن وحید است، فرید است، ترید است، شرید است، جمع خیلی مطرح نمیشه، یه گوش افتاده، کسی یاد او نمی کند، تنهاست. اینا یعنی چی؟ وقت چی باید دل ما رو وجعل افعدت الناس تهوی الی، چی باید دل ما رو میل بده به سوی او، چی باید دل ما رو آشنا کنه با او؟ و این میشه نعمت، میشه لطف خدا، او که نیازی به ما نداره، ما نیاز به او داریم. پیامبر اکرم، چون ببینید همونطور که نام پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و لقب اون بزرگوار اشتراکی داره با نام امام زمان علیه السلام و یکی از القاب امام زمان علیه السلام، فرمودن خیلی از ویژگی‌هایی که زمان پیامبر بوده است، اون وصف آخر الزمان است، خیلی از اون ویژگی‌ها در زمان غیبت و زمان امام زمان علیه السلام هم هست و حتی خیلی از آیات شما دقت کنی مشترک به کار می‌ره. هو الذی ارسل رسوله بالهدی و دین الحق، هم بر اونجاست هم بر اینجاست، والله متم نوره هم اونجاست هم اینجاست. خیلی از این آیات مشترکه. اون زمانها رو و شرایط و حضرات معصومین علیهم السلام از یک جهتی اینها رو حالا به تعبیر ما البته مشابه دانستن. این هم خیلی کمک میکنه به ما انشاءالله توی این که بتونیم از فرمایشات ائمه علیهم السلام کمک بگیریم برای دینداری در زمان غیبت. خب زمان پیغمبر ببینید چجوری بود، منافق چه خبر بود، چه میکردن، پیغمبر چجور بود، حالا الی آخر. خب حالا بحث ما این آیه نبود، بحث ما ولسوف یعطیک ربک فترضا، یا اونجایی که حضرت میخوان آیه رو توضیح بفرمان وللآخرت و خیر لک من الاولا رو هم یه اشاره میفرماید. حالا پس این نکته هم بگم و بعد بریم سراغ اون آیات. در آیه 9 و 10 فاما الیتیم فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر، یکی از سفرهایی که ما خدا توفیق داد خواستیم مشرف شیم خدمت آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام، از یکی از علما من پرسیدم شما مثلا توصیه ادب زیارتی، مثلا نکته چیزی مثلا بفرمه. چون آدم گاهی خوب میگه خب بلدیم، ولی گاهی موقعی نکاتی هست تو سینه این افرادی که دل سوختن و چیزایی دیدن. بعد برگشت گفت اونجا که رفتی حالا همینجوری که وارد میخوای بشی بعد همه اون آدابایی ها اینو هی زمزمه کن، به مولات بگو که فاما السائل فلا تنهر. تو قرآن گفته که گدا رو رد نکنید، فاما السائل فلا تنهر. حتی میشه قبلش هم گفت فاما الیتیم فلا تقهر، چون ما یتیمان پیامبر هستیم، ما یتیمان آل محمد الله صلی الله علیه و آله محمد و آل
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اینم انشالله باشه یادگاری از اون کسانی که به هر صورت خداوند به اونها مرحمت کرده ادب زیارت، و انشالله ما هم مشرف میشیم اینو انشالله به زبان بیاوریم، همینطور که آروم قدم میزنیم تو حرم عرضه بداریم و اما السائل فلا تنهر. روایات زیل این آیه، من اون روایات رو میخوام خدمتتون در سه گروه عرض بکنم. یک دسته روایاتی هست، یا در واقع مثلا چند روایت هست اشاره میکنن که وللآخرت خیر لک من الاولا، فرمودن این وللآخره یعنی دوران رجعت، دوران رجعت برای تو بهتر است از این اولین دوران، خیر لک من الاولا از این دنیا، چون در رجعت میدانید رجعت از اعتقاد از اون مواردی است که یک شیعه باید به اون معتقد باشه، از معتقدات مسلم شیعه است. رجعت هم اثباتش بسیار ساده است، تفصیلشو دیگه حالا باید بریم تو روایات و با اونایی که اهل فنن و اینا از اونها باید بپرسیم. اصلش خیلی ساده است، همه میدانیم که زمین بدون حجت نمیشود، همه می دانیم که حجج الهی در 12 در واقع تعیین شده و محصوره، یه غیر از اون که نیست. اگر دوران امام زمان علیه السلام از باب این که فرمود همه ائمه به هر صورت شهید می شوند و یه روزی از این دنیا بیرون می روند، اگر اون دوران به سر آمد و قیامت نشد، خب زمین که بدون حجت که نمیشه موجود بشه که، بالاخره یک حجتی از اون 12 حجج الهیه باید برگرده. اون میگن رجعت. رجعت لازمه این باور است که زمین بدون حجت نمیشود و حجج الهی هم 12 است. کسی این دوتا رو اعتقاد داشته باشه نمیتونه به رجعت معتقد نباشه. حالا در برگشت و در رجعت ائمه علیهم السلام کدوم یکی از ائمه میان، به چه ترتیبی میان، چند نوبت میان، بعد از اصحاب اونها، شیعیان اونها، یاران اونها می آیند نمی آیند، دیگه اینا مفصلات اون چیزهاییست که در باب رجعت گفته شده. ولی به هر صورت آدم میبینه گاهی بعضی این دعا رو میکنن که اکاش ما در رجعت امیرالمؤمنین علیه السلام رو ببینیم و در حکومت امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم. دوران رجعت دورانی است که خداوند فرمود و نورید و انمون علی الذین استضعفوا فی الارض. الان فعلا این کفار و مشرکین و منافقان هر کاری که میخوان بکنن دارن انجام میدن. البته هر که میگیم اون چیزی که خداوند اجازه میده که در این عالم محقق بشه، نه دیگه هر چی که اونا بخوان، عالم و اونا نمیگردونن. ولل آخرت و خیر لک من الاولا، دوران رجعت برای تو بهتر خواهد بود، بهتر است. حالا این تعابیر ماست از دنیا، این یکی از معانی این آیه است و یکی از روایاتیه که زید این آیه آمده است. روایت دیگری که زید این آیه آمده ناظر به حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها است که نقل میکنه از امام صادق علیه السلام، از پدران، از پدر بزرگوارشون، از جابر که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها وارد میشن. بعد میبینن ایشون دارن به سختی آرد تهیه میکنن، خیلی به زحمتن. بعد حضرت اونجا این آیه رو تلاوت میکنن که ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. لا اله الا الله. خب حالا این تو ذهنمون باشه، چون اون روایات دسته سوم این توش داخل میشه. حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها مرارت دنیا و سختی دنیا را میکشد و حضرت میفرمایند که ولل آخرت و خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا. خب این دو نوع روایت. روایت سوم و اون مطلبی که انشالله میخوام به اون اشاره بکنیم، قبل از اینکه اون اشاره بکنیم از خودمون سوال کنیم چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها اینقدر باید سختی بکشن تو دنیا؟ چرا پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینقدر سختی بکشن تو دنیا؟ چرا ائمه هدا علیهم السلام اینقدر سختی بکشن تو دنیا؟ سختی هم سه قسمی دیگه. حالا اون سختیایی که ما میبینیم، یه قسم از قبل دشمنه. آدم میگه خب بالاخره دنیا داره اختیار دیگه، او داره دشمنی میکنه، شقاوت میآفرینه، خب بالاخره صدمه ای میخواد بزنه به اهل بیت علیهم السلام، خب این اتفاق میفته. یه دسته سختی هایی است که نه اصلا به دشمن ربطی نداره، زندگی حضرات اینطوریه. ممکنه بگیم این نتیجه اون غصب فدک یا چه و چه و چه هست، ولی به هر صورت تو زندگی اینطور نبوده که مثلا با راحتی بگن ما مثلا فراغ و راحتی و آسایش و اینها رو میطلبیم. نه، اینطور نبوده. یه دسته از سختی ها و زحمت ها مال عبادت های طاقت فرسا بوده. چرا میگم این سوال یک سوال جدی است که آدم باید انشالله پاسخش رو بیابه؟ ببینید وقتی خداوند یک کسی رو انتخاب میکنه، مصطفی میکنه، او رو پیغمبر میکنه، هیچ ارتباطی هم نداره که بگیم پیغمبران الهی کسانی بودن که 20 سال، 30 سال، 40 سال تجربه زندگی دنیایی خوبی داشتن، امتحاناشون رو خوب پس دادن، حالا دیگه خدا گفت شما چی؟ پیغمبری. این که معلومه منطق درستی نیست، چون اگه این طور باشه قرار تا این 30 سال درسته، 40 سال درسته، هر آدمی ممکنه 30 سال درست باشه، 40 سال درست باشه، خدا نکرده بعدش چیزی دیگه بشه. آخه این که دلیل نمیشه بر پیغمبری کسی که سابقه این شخص، خصوصا تو تاریخ اسلام ما کسانی داریم که سابقه شون خوب بوده، لاحقه شون خراب شده. این که کفایت از پیغمبر شدن نمی کنه که. بعد ما داریم آتانی الکتاب و جعلنی نبیا در جایی که فی المهد صبیا، در گهواره است، کودک است، به اون میگن تو پیغمبری. و این دیگه چه حکایتی، این دیگه چه حکمتیه. بعد وقت معنای استفا، صفوه، برگزیدن،
اشاره رو اختیار کردن، خالص یه چیز رو گرفتن، این یعنی چی؟ مگه تو امتی که مثلا حضرت موسی علیه السلام پیامبر اونها میشه، مگه اینها کی امتحانشون رو پس دادن؟ مگه در کدام میدان مسابقه شرکت کردن که در اون امت، در اون میدان مصطفای اون جمعیت و اون قوم و اون عصر حضرت موسی علیه السلامه؟ این جوابی ندارد به جز آن که بگوییم یک دنیایی بوده است، دنیا نه، یک زمانی بوده است، یک دوره‌ای بوده است. حالا یک دوره بوده، چند دوره بوده، اینجا فقط اثبات میخوام بکنیم باید یک جای بوده باشد که در اونجا در یک میدان مسابقه ای، در یک جایی که عبودیت قرار بود امتحان بشه، اونجا اینا امتحانشون رو خوب پس داده باشن، از بقیه سبقت گرفته باشن، فاصله پیدا کرده باشن، حالا در این دنیا که پایین ترین منزلگاه، آخرین منزلگاه و بعد از اینجا دیگه هیچ خبری نیست. ببینید اگر عوالمی بوده در قبل، این معنای تناسخ نمیداد، چون اون کسانی که تناسخ رو مطرح میکنن از این به بعد رو مطرح میکنن، اصلا دیگه از این به بعد با بسته است. رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فیما ترکت، خدای بز من برگردم. هرگز کلمتون و قائل و قائلها و من برائهم برزخون الی یوم یبعثون، نه دیگه خبری نیست. حالا آیا از این آیه استفاده می شود که گویی چند بار این اتفاق افتاده باشه که در عوالمی ما گفتیم خدا یا ما اشتباه کردیم، این دنیامون، این زمانه رو، این دورمون رو خراب کردیم، یه بار دیگه ما بیایم، اونم نه دنیا، نه مدل تناسخ، حالا هر دنیایی بوده، هر عالمی بوده که نوع عزیزان و سروران مطلعن، از منم بهتر میدونن که اون عوالم چه بوده، اسماش چی بوده و چه جوری بوده. ما فقط میخوام یه مطلب رو اثبات کنیم، به قطع و یقین باید قبل از دنیای خبرایی باید بوده باشه، اونجا باید یه مسابقه باشه تا اصلا استفا معنی پیدا کنه. و این استفا چه معنایی داره؟ برای همین وقت بعضی از افراد میگن خب چی شد ما پیغمبر نشدیم؟ خب تو وصف اینجا داری نگاه میکنی، تا تای خط که نیومدی، بعد دل خودت با دل اون پیغمبر که نتونستی مقایسه کنی و الی آخر. لذا خدمت حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها عرضه می داریم، ای کسی که تو مورد امتحان خدا واقع شده ای، خدایی که تو رو خلق کرد، قبل از آن که تو را خلق بکنه، فوجدک لممتحنک صابره، و یافت تو را بر اون امتحانی که کرد که صابر هستی. خب یه عوالمی بوده است در گذشته که همه ما حضور داشتیم، شرط باور این که چنین عالمی بوده این نیست که من به یاد بیارم. اگه کسی بخواد از این راه حرکت کنه بگه تا من اون عالم رو به یاد نیارم باور نمی کنم، ببخشید باید دوران جنینیش هم منکر بشه، باید دورانی که متولد شده رو منکر بشه، مگه همه شما یادمونه؟ مگه ما خاطرات دو هفته پیش رو میتونیم از اول صبح تا آخر شب بگیم که حالا سر این یکی گیر کردیم که چون یادمون نیست؟ نه خب اینا که اصلا این روش منطقی برای فهم یک حقیقت در عالم که نیست. و بله علمای تفسیر و اونایی که آیاتی که مربوط به این عوالم توضیح دادن، تعبیرشون اینه که روایاتی که مربوط به وجود عوالم پیشین است متواتر است، بلکه بعضی بیش از این گفتن. اینو من به جهتی عرض میکنم، نمیخوام این بحثو بکنیم موضوع سخن. یه عالمی بوده که تو اون عالم یک کسانی برگزیده شدن، صفوان. خب اینا طبقات دارن، مراتب دارن. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وجه تفضیل اونها، اون وجه، اون علت، اون دلیلی که به واسطه اون یه پیغمبری بر پیغمبر دیگه برتری داره چی ما نمیدونیم. ما به همه پیامبران ایمان میاریم به خاطر اینکه پیامبرمون فرمود لا نفرق بین احد من رسوله، ما هیچ فرقی قائل نیستیم، نمیفهمیم چی. اگر تفضیلی از خدا یا شما میدونید، شما گفتید ما قبول میکنیم، ما هیچی نمیفهمیم. و میدانیم که سرسلسله خلقت و اون کسی که لولاک لما خلقت الافلاک، پیامبر خاتم حضرت محمد مصطفی و ما افتخار داریم که امتمون پیامبر
در واقع شمرده شده ایم، اگر که مواظبت کنیم که خدای نکرده جز اون گروهی نشیم که تون روایت فرمود به زودی امت تو بعد از تو این فرزند تو را میکشن، ما انشاءالله جز اونها نیست. به هر تقدیر، حالا سوال من اینه، خوب دقت بفرمایید، یه کسی که قبلا امتحانشو داده، برگزیده شده، پیامبرم شده و بعدم خداوند اینجور تضمین داده به امت، چون ببینید این که یه پیامبر معصوم است نیست، چجور میشه معصوم باشه؟ حالا بحث اسمت یه طرف برای خود پیغمبر، اون چیزی که به من مربوطه اینه که خدایا من از کجا بپذیرم که فرستاده تو به سوی من معصوم است؟ خداوند میفرماید که اگر قرار باشه تقبل علینا بعض الاقاویل، اگر قرار باشه از خودش یه چیزی بگه، ما همون جا اگه گردنشو میزنیم، یعنی تا اونجایی که زنده است داره از ما میگه، بهونه نیارین فردای قیامت بگین آخه چه تضمینی بود که این معصومه. ضمانت این که او معصوم است با من خدا، اما چجوری معصومه از خودشه اونا به شما ربطی نداره، ضمانت اسمتش از من. حالا یکم معانیش اینه که او معصوم خواهد بود، کارو خطی نمی کنه، به فرض اگه خواست بکنه ما درست میکنیم، آخرش اینه دیگه. به هر صورت فرستادگان الهی به سوی مردمان برای هدایت اونها، برای دعوت اونها معصومه، اما معصوم بودن مراتب داره. ما حالا نمیخوام مراتبشو اینجا بگیم، خب خیلی منم بلد نیستم، هم در حدی که چند تا روایت فرموده، اما این نکته رو میخوام بگم، 14 معصوم، این 14 نور معصومیتشون قابل مقایسه با معصومیت انبیاء علیهم السلام نیست. انبیاء علیهم السلام باید بر یک مبنایی که به اونها تعلیم شده آموختن، باید بر اون مبنا عمل کنن. ائمه علیهم السلام امامند، اونها پیش میرن، کاری که اونها میکنن میشه دین، کاری که میکنن میشه دین. خوب دقت بفرمایید، هرچه آن خسرو کند شیرین کند، درسته، اما یادتون باشه این که آن خسرو کاری که میکند و شیرین باشد و درست باشد، اینو کی تضمین میکنه؟ اینو خدا تضمین میکنه، اصلا در حوزه ما نیست. لذا ما میگیم الحق ما رضیتمو و الباطل ما سخطتمو و المعروف ما امرتم به و المنکر ما نهیتم عنه. این 14 نور اینطوری هست، اونها مسیر رو باز میکنن، هر جا که برن هر چی که بگن اون میشه دین. اگه به یکی بگن به رویه اهل سنت وضو بگیر، اون میشه دین. اگه بگن بمیر، میشه دین. بگن قیام کن، میشه دین. بگن بنشین، میشه دین. اونا ارتباطشون با خدا چیه من نمیدونم. تو زیارت البته عرضه میداریم، من اطاعکم فقط اطاع الله، من ابغضکم فقط ابغض الله، من احبکم فقط احب الله، من احتسم بکم فقط احتسم بالله، همینا رو میگیم. اصلا راه خدایی شدن، راه اتصال به خدا، راه اطاعت خدا شمایید. خب این 14 نور، این 14 نور که مصطفای الهیان، بدون اینکه قیاس کنیم با انبیاء الهی علیهم السلام، کسانی هن که قبل از اینکه بیاین امتحان شدن، کسانی که به امتحان الهی صبور یافته شدن، کسانی که همانند سید الشهدا علیه السلام خداوند متعال وقتی داستان کربلا رو میخوان بیان بفرماین، میگن اگر شما نپذیرید داستان کربلا و شهادت رو، هیچی از مقام شما کم نمیشه. خوب دقت کنید، از مقام شما چیزی کم نمیشه، اما چرا میپذیره امام حسین علیه السلام؟ اینو گفتیم یکی از شبا، حالا اون نکته رو میخوام انشالله باز کنیم، چرا امام حسین علیه السلام میپذیرد در حالی که هیچ چیزی از مقام اون بزرگوار کم نمیشه؟ چرا حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها به اون سختی ها باید تو دنیا بیفته در حالی که اون بزرگوار امتحانشو پس داده، ممتحنه است؟ اصلا از جنس زنان این عالم نیست، سیده نساء است، نه بهترین نساء،
بهترین زن نیست حضرت زهرا سلام الله علیها، سیده نساء است، بیرون از مجموعه نساء است، سیده اینهاست. پس برای چی دنیا اینقدر سخت میکشه؟ یکی از معانی که فرمودن اینه که اون عهد و پیمانی که با خدا بستن و این که همه بدانن که اینها کیانند، صبر یعنی چی، چه و چه و چه، اون در دنیا هم ظاهر بشه و دیده بشه. حالا اینو مجمل ما رد میشیم دیگه، یعنی این که اون چیزی که برش پیمان گرفته شد، اون مصیبت، همه اونها و خداوند اینها رو صدیق یافت. ما در مورد قمر بنی هاشم علیه السلام تو زیارت چی میگیم؟ میگیم شما از صدیقین هستید. خداوند اینها رو صدیق یافت، برای همین اینها رو برگزید. خب یکیش اینه که تو دنیا حالا ظاهر بشه اون عهد و پیمان، درسته؟ اما یکی دیگه شو دقت بفرمایید، ائمه علیهم السلام اون چی که در دنیا برشون گذشت، اگر که بر اونها این اتفاقات نمی افتاد و تو این دنیا نمی آمدن و این مسائلی که پیش آمده هیچ کدوم واقع نمی شد، از مقام اونها هیچ چی کم نمی شد. برای چی این همه سختی کشیدن؟ برای چی این همه سختی کشیدن؟ حالا این روایت رو بخونیم زید این آیه. سوال میکنه از امام علیه السلام که کدام آیه در قرآن ارجا یعنی امیدوار کننده ترین آیه قرآن از نظر شما اهل بیت علیهم السلام چیست؟ امیدوار کننده ترین آیه از نظر شما اهل بیت تو قرآن کدوم آیه است؟ حضرت سوال میکنن که ما یقول فی قومک، شماها چی میگین؟ مثلا دور و بر شما کدوم آیه رو میگن؟ او عرضه میداره که مثلا قوم ما میگن که یقولون یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله، ای کسانی که بر خودتون اسراف کردی، نه فقط ظلم که زیاده روی کردی، ها؟ لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت خدا مایوس نشدیم. خب این آیه رو همه شنیدیم، آیه‌ای که ما شبای احیاست، هر وقت آدم میخونه جانش تازه میشه. اما میخوام بریم تو مکتب اهل بیت علیهم السلام، حتی اینکه کدوم آیه ارجا امیدوار کننده تر اونو یاد بگیریم. حضرت میفرمان که ولیکن ما اهل بیت لا نقولو ذالک، ما اینو نمیگیم، ما نمیگیم این آیه ارجا آیت فی کتاب الله. یه سوال کردم که پس شما کدوم آیه رو میگید؟ و ایوش این تقولون کدوم آیه رو میفرمایید که امیدوار کننده ترین آیه است؟ حضرت میفرمان که نقول ما میگوییم ولسوف یعطی که ربک فترضا، خدا اینقدر به تو میده تا راضی بشی. یعنی چی؟ خدا اینقدر به تو میده تا راضی بشی. پیامبر زندگیشونو همه دیدن. پیامبر از این که سفرش رنگین تر بشه راضی نمیشه. یعنی بگیم مثلا سفره ما نان خالیه، یه خورش هم کنارش بشه. اهل بیت او دنبال اینا نیستن، بلکه لقمه نانو از دهان فرزند خودشون میگیرن و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا. شما تو زندگی پیامبر اکرم خاطره ای دارید که ازت یه چیزی رو دقت کنید برای خودش خواسته باشه؟ برای خودش خواسته باشه. از اهل بیت علیهم السلام شما سراغ دارین خاطره ای، داستانی که ازت بگن اینو من برای خودم میخوام؟ پس یعنی چی؟ ارجع آیه امیدوار کننده ترین آیه قرآن ولسوف یعطی که ربک فترضا چیه داستان؟ چیه داستان؟ حضرت فرمودن ما میگیم این آیه امیدوار کننده ترینه، ولسوف یعطی که ربک فترضا. حضرت فرمودن الشفاعه، والله الشفاعه، والله شفاعت، اون شفاعت.
و دار الاخره خیر لک من الاولا، یعنی اینجا خیلی سختی میکشی نه؟ اون ولی خیلی خوب میشه. چرا؟ چون ولسوف یعطی کرب بکر فترزا. حالا داریم کم کم آیه رو انشالله میفهمیم. اینجا خیلی سختی میکشی، اون ورمیست که خیلی بهتره نه؟ حالا از چه جهت بهتره؟ یه روایت دیگه بخونم باز از این آیه سوال میشه که ولسوف یعطی کرب بکر فترزا، نقل میشه که ان رضا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، رضایت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، ادخال الله اهل بیته و شیعتهم الجنه است. رضایت پیغمبر اینه که اهل بیت خودش رو و شیعه خودش رو داخل بهشت بکنه. اون سوالی که کردم این همه زحمت برای چی؟ حالا میفهمی. این سوالی که خوب دقت بفهم، این سوالی که گاهی بعضیا میکنن منتها بعد از این سوال منتظر جواب نمی نشینن، شروع میکنن طراحی میکنن برای دین خدا، میگن آخه کدوم مادری دلش میاد بچه‌شو بسوزونه؟ ها خدا که نمیسوزونه بنده‌شو. درست گفتی، درست گفتی. ها وقتی که هیچ مادری دلش نمیاد بنده‌ش بسوزه، پیامبر دلش میاد منو شما بسوزیم؟ ها اما کسی که بیاد دختر پیغمبر رو بسوزونه، کسی که بیاد وای تو عبارت مقتله. من نمیگم، میگه شمر، شما فکر کردین شمر با یک ضربت سر رو از بدن جدا کرد؟ خود اون حکایت داره. نه نه نه، خدا هیچ کس رو نمیسوزونه. فرمود از آتشی بترسید و دور شوید که هجار سنگ اون، هیزم اون، سوخت اون، خود مردم هم خودشون این کارو میکنن، خودشون آتشو بپا میکنن. اون کسی که در صحرای کربلا آتش بپا میکنن، آتش برای جان خودش بپا کرده است. وقتی که داستان کربلا رو واسه حضرت موسی میگن، وحی میاد به موسی، موسی من همه مخلوقاتم رو ممکنه ببخشم ولی کشنده حسین رو به هیچ عنوان نمیبخشم، اونا نمیبخشم. حالا دقت بفرمایید، درسته هیچ مادری دلش نمیاد بچه‌شو بسوزونه، اما وقتی که این جمله، این تعبیر به ذهنتون اومد، جوابشو اینطوری بدید، رو قبله بشینید بگید ابن الحسن شما دلتون میاد من بسوزم؟ دلتون میاد من بسوزم؟ هر چی لازمه منو چوب بزنید تا آدم بشم، تا اینکه مورد رضایت شما بشم بکنید. لکل عطبا حتی ترزا، دعوام بکنید بزنید من آدم بشم، بشم اون چیزی که شما ازم راضی هستی. میخوام بریم سفر. سفر 10 روز 20 روز طول میکشه. بچه های خونه، بچه کوچیکای خونه دارن بازی میکنن، شب تا دیر وقت دارن بازی میکنن. پدر از چند ماه پیشتر دنبال این که چجوری پولا رو ذخیره کنه، پس انداز کنه، اونجا چجوری جا جور کنه، رفت آمد سفرشون با چی انجام بشه، رفت آمدشون، همه این کارا رو داره میکنه. بار و بسته این بچه ها تو حال هوای خودشون هم. درسته؟ زحمت این سفر رو کی متحمل میشه؟ پدره، مادره. درسته؟ نه آقای این حرف خیلی جدیه، ما روایت داریم صریح فرموده در مورد امام موسی بن جعفر علیه السلام داریم، در مورد ائمه علیهم السلام داریم، دیگه بالاتر از این که نباید به ما بگن، بگن ما اون چی که داریم میکشیم از دست شما داریم میکشیم. یعنی چی؟ آقا امیرالمومنین علیه السلام میگن ببینید من که اول آخر میخوام شما رو ببرم توی بهشت، شما بیان اقلا یه ریزه به من کمک کنید، اعینونی به برعن اجتهاد. آخه یه کاری هم شما بکنید، آخه یه نماز خوندن و یه صبح برای نماز بلند شدن کار سختیه. تو که میشینی برای امام حسین گریه میکنی، میگی چه کرد او، اصحابش چه کردن، وقتی نماز صبح خوندن، رخت خواب گرم و ترک کردن کار سختی، تو که برای ادارت بلند میشی، برای مدرسه بلند میشی، برای هزار تا قرار با آدما کس و ناکسش بلند میشی، فقط به خدا که رسی. ما این انصافه، ما دو تا حکم به شما گفتیم انجام بدید، گفتیم یه نماز بخونید یه روزه بگیرید، اونم که ما به شما قوتشو میدیم. که ما داریم به شما روزی میدیم، میگیم حالا میخوام شما رو به بهشت ببریم، میگم 100 تومن به تو میدم، 20 تومن به من بده قمصشو ببرمت بهشت، 20 تومنو میچسبی نمیدی؟ خب من که میتونم 80 تومن به تو بدم، ولی فرقش میدونی چیه؟ این پولو میدم به تو، دیگه تو رای برای بهشت نداری. میگم بیا این 100 تومنه، بگی حالا 20 تومنشو بده من، بده به من عزیزم، میخوام ببرمت بهشت. و فی اموالکم حق للسائل والمحروم. اینو کی گذاشته این حقو؟ این اموال تو اموال ما کی این حقو گذاشته؟ وقتی علی ابن مهزیار خدمت امام مشرف میشه، امام زمان علیه السلام، حضرت میگن کجا بودی؟ خیلی وقت ما منتظرتی. این دقت کنی، امام علیه السلام اونو برای او فقط نمیگه ها، خیلی وقت ما منتظرین بیای ببینیم. گو آقا ما راهی نداشتیم به سوی شما، چجوری بیان؟ و حضرت میدونی چی فرمودن؟ گفتم میدونی چی راه و مسدود میکنه؟ شما اموال رو برای خودتون جمع میکنید، نگاه نمیکنید اطرافیانتون از شیعیان ما، محبین ما، اونا گرفتارن، محتاجن. ببینم امشب اگه یه نفر قرض داره، گرفتار بدبخته، نشسته رو به قبله، میگه یا صاحب الزمان، من آقا چجوری امشب برم روزه؟ دو ساعت دیگه این نمیدونم طلبکار میاد در خونه، تو رو خدا به من کمکی بکن، داره زار میزنه، چی باید در خونهشو بزنه؟ این مدال شاهی امام زمان به گردن کی میندازه که بره قرض او رو ادا کنه؟ و از این قبل، از قبل این عمل او رو بهشتی بکنه. انشالله ما دینمونو از جزئی ترین مطالبش تا بزرگترین اونها، از روایتش، قرآنش، کلمهش، جملهش، احکامش، اعتقاداتش، انشالله همه رو از امام زمان علیه السلام بگیریم تو درستم بفهمیم چه خبره تو دنیا. در یکی از دعاهایی که در ماه مبارک رمضان وارده، بخشی از اون دعا رو من اینجا نوشتم. اللهم انک قلت لنبیک صلی الله علیه و آله و سلم ولسوف یؤتیک ربک فترضى. خدایا تو به پیغمبرت گفتی من به زودی اینقدر به تو میدم تا اینکه راضی بشی. اللهم ان نبیک و رسولک و حبیبک و خیرتک من خلقک. خدایا خداوند این دعا رو به ما تعلیم کردن بخونیم. خدایا خداوند پیامبر نبی تو، رسول تو، حبیب تو، این انتخاب شده و بهترینی که تو انتخاب کردی، من خلقک، لا یرزا، اصلا راضی نمیشه به ان تو از ذب احدا من امته دان موالات و موالات الائمه من اهل بیته. این پیغمبر دعا رو به ما یاد دادن بخونید که بفهمید پیغمبر کیه. او اصلا راضی نمیشه که یکی از کسانی که ولایت امیر المؤمنین علیه السلام، ولایت پیامبر امیر المؤمنین و ائمه اینا داشته باشه، بره تو جهنم. خود سوال میکنم، خب این بحث که جدیه، که شوخی که نداره، کار خدا حساب کتاب داره. بله کار خدا حساب کتاب داره، اما حساب کتابش من و شما میفهمیم؟ بله همه داریم سفر آخرت رو میریم، اما کی داره باربونه رو میبنده؟ کی داره جمع و جور میکنه؟ ما اون بچه هایی هستیم که حواسمون نیست. کی اومد اینجا داره زحمت میکشه که اونجا ما رو بتونه بخره؟ ها؟ امام زمان علیه السلام میاد پیش خدا میگه اینو آزاد کن برای من برم. خب آخه یه چیزی میخواد، یه چیزی میخواد. خوندم روایتشو، یا فاطمه برای این فضای اکبر، برای امت من چه آورده ای که نجات پیدا کنن؟ الیدان المخطوعتان من ابنی العباس. قمر بنی هاشم دو دست رو باید بده. قمر بنی هاشم مال امیرالمؤمنینه، دو دست رو بده، حسرت بخوره، کمر امام حسین علیه السلام بشکنه، حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها بیاد تو کربلا، بگه پسرم همه اینا باید اتفاق بیفته تا اینکه باب شفاعت باز شه. ببخشید قیمتاشو اونا پرداختن، قیمتاشو اونا پرداختن. اشتباه نکنیم، اشتباه نکنیم، نه اینکه عمل نباید کرد. این همون نقطه است که شیطان میاد سراغ آدم. حالا یه موقعی باید توضیح داده بشه مفصل، ولی هیچکس این تو ذهنش نمیاد که عمل نکنیم. ابدا هم چیزی نیست. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. نشان محبت اطاعت است، نه اینکه اون لحظه که دلت واسه امام حسین علیه السلام سوخت از اون به بعد تو مطیع کامل خواهی بود. نه، به شدتی که محبت داری و به طول زمانی که محبت در دل توست رنگ عوض میشه. برین این بچه‌هایی که اسیر هنرپیشه و خواننده و ورزشکار میشن، برین قیافه‌هاشون رو ببینید، راه رفتنشون رو ببینید، بازی کردنشون رو ببینید، لباس پوشیدنشون رو ببینید، کلمات و تعابیری که به زبان میاره ببینید چه جوری به کار میبره. برین ببینید وقت بفهمید اگه کسی دلش رفت برای کسی چه بلایی سرش میاد، چه اتفاقی براش میفته. خب حالا من مدعی هستم که دلم برای امام حسین علیه السلام رفته، دلم برای قمر بنی هاشم رفته که انشالله همینطوره. خب بذاریم اینجور بمونه، مدد بگیریم، بذاریم اینجور بمونه. عصر عاشوراست، بساط جمع نشده، این خون هنوز تازه است، میجوشه. بله ظهر عاشورا دیدین آدم وقتی عزاداری میکنه خیلی حماسی عزاداری میکنه، به سینش میکوبه، همه این حس رو دارید. خدایا میشه این اتفاق نیفته، میشه این زمان جلو نره، ای کاش عاشورا بعد ظهر نداشته باشه. ها همه اینو میگن، ولی وقتی که عصر عاشورا شد دیگه کار از کار گذشته، دیگه همه میشینن حسرت میکنن. خب این کاروان دارن جمع میکنن برن، خودشون که نه، خودشون که از کربلا بیرون نمیرن. ولسوف یعطی که ربک فترضا. روایت هست از علما شنیدم، من خودم نرفتم ببینم. گفت امام حسین علیه السلام، چون میدانید یکی از آیاتی که برای امام حسین علیه السلام همین آیه است. شما میدانید وقتی میگیم یه آیه مال سید الشهداست یا مال پیامبر، اشتباه نکنید، کلهم نورون واحد. حالا معانیشو میگیم که اونجا چه معنی بوده، اونجا چه معنی. میگه امام حسین علیه السلام وامیسته، خدا هی میبخشه.